خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوگل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان. قبل از تقدیم خبر و گزارش با سرخط موضوع امروز 27 فوریه توجه کنید. زنی ساتر پوش میگوید ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان او را غیر قانونی از کار راندند، اما مقامات موسسه تعلیمی مذکور این ادعا را رد میکنند.
این سود معین میکنند.
شما برای چی وقت نار کردید اون زنکه؟
معرفی کنید سود ما فرمان.
مناقشه پاکستان و هندوستان در کشمیر تشنج یافت. جانب ها میگویند هواپیماهای یکدیگر را سرنگون کردند. و قیمت های بلندی میوه و سبزیجات اکثر ساکنان را مجبور نموده است که از استفاده بیشتر این محصولات خودداری نمایند.
این بلگر اساس از پاکستان دخمید. پمیدار سمرقند بودرینگای پاکستان.
یک کارمندی همکنون سابق دانشگاه طبی تاجیکستان ماموریت این موسسه تعلیمی را به دادگاه کشیده است. ملکه سنگینوه میگوید اگر دادگاه به فایده او حل نکند حاضر است به زینه‌های بالاتر شکایت نماید. این کارمندی دانشگاه گفت و به سن بازنشستگی همگی چند سال دیگرش مانده است و پیدا کردن جای کار نو برایش آسان نیست. بحث سنگینوه و دانشگاه طبی بر سر چیست؟ همکاران ما موضوع را پیگیری کردند.
ملیکه سنگینوه که تا ماه پیش در وظیفه کتابدار دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد میگوید او را برای پوشیدن روی مال و اظهار اندیشه هایش در شبکه فیسبوک از کار راندند.
از سال 2015 من زیر فشارم. همین لباس من لباس ملی نیست. انم خیلی مال باید من نبندم.
بحثی ملیکه سنگینوه با ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان روزی 26 فوریه در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت شروع شد. این کتابدار میخواهد اثبات کند که او را به اساس از کار راندند.
من فشار آوردن که عریضه نوشته با خواهش خودت رفت یا اینکه ما توی ستیکتی پیش میکنیم. من گفتم اساس ندارید.
ملیکه سنگینه و افزود بجز مسئله پوشیدن روی مال اینچونین او را به خاطر نگاشته هایش در شبکه فیسبوک محاکمه کردند. حتی بازنشر مواد انتقادی برای ملیکه سنگینه و دردسر شده است.
با من هجوم کردند و گفتند که تو در فیسبوک دانشگاه ها کامنتاری گنده نوشته ای.
این کارمندی همکنون سابق دانشگاه طبی میگوید برای پوشیدن روی مال دو مراتبه، یک دفعه در سال گذشته و اخیراً در ماه ینوار امسال کمیسیه اخلاق و آداب معاشرت دانشگاه او را محاکمه کرد. به گفته ملیکه سنگینوه و مراتبه اول به او آگاهی قطعی داده مکافات پولی 6 ماهش را بریدند.
عبدالله گفتند که تو بر ضد سیاست دولتی رکلامه میبری، همین ترغیبات میبری.
برای چی آزاد کردن همین زنک؟
نماینده دانشگاه طبی که در جلسه نخستین دادگاه حضور داشت ادعای اکنون کارمندی سابقشان را رد کرد.
این چه مسئله نیست؟
با چی از سبب اساسی برکنارش؟
این سود معین میکنه.
نه شما برای چی برکنار کردید اون زنک؟
معرفی کنید خودتون را تمام.
از دانشگاه طبی به رادیو آزادی گفتن ملیکه سنگینوه با دانشجویان دغلانه مناسبت میکرده است و دانشجویان از بالای او شکایت کردند.
من گفتم خواهی من دانشجوی میبیارم، من دانشجو، من دغل باشم دانشجو بگذار تصدیق کنن که حقا من دغل میوکیم که.
بر اساس تقاضای وزارت معارف تاجیکستان باید سر و لباس شاگردان و کارمند مؤسسه های تعلیمی مطابق به معیارهای ملی باشد. در درآمدگاه دانشگاه طبی نیز همین گونه لوحه ها را میبینیم که در آن طرز لباس پوشی کارمندان و دانشجویان درج یافتند. دادگستر ناحیه اسماعیلی سامانی از طرف ها طلبی سازش کرد. به سبب سازش نکردن طرف ها از هفته دیگر بررسی این قضیه در دادگاه ادامه خواهد یافت.
رو میاریم با موضوع دیگر. پاکستان و هندوستان میگن که هواپیماهای همدیگر رو در منطقه کشمیر سرنگون کردند. جانب پاکستان ابراز داشت که دو هواپیمای جنگی هند از سوی نیروهای ارتش پاکستان سرنگون شده دو خلبان هندی رو به اسارت گرفتند. هندوستان با نشر نواری هواپیمای سقوط کرده خودش تصدیق کرد که یک هواپیمایش به نام و نشان شده است. هندوستان همچنان تاکید میکند که یک هواپیمای پاکستان رو سرنگون نموده است. 14 فوریه حمله مرگ طالبان در منطقه زیر نظرت هندوستان کشمیر 41 سربازی هندی را به هلاکت رساند. هندوستان یک گروه جنگجوی مستقر در پاکستان را مسئول حمله نموده است. بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دویم سلسله گفتار ریگی اومو در آزادی ویدیو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت میکند. شما را به تماشای آن و شرکت در بحث دعوت می‌نماییم. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. امروز در چندین شهرهای قزاقستان ساکنان دست به تظاهرات زده استعفای پرزیدنت کشور نورسلطان نظربایف را طلب کردند. اعتراضات در پس منظر انجمن حزب نور اوتان با شرکت پرزیدنت صورت گرفت که امروز در استانا برگزار شد. کارمندان پلیس تظاهرگران را پراکنده کرده و چندی از آنها را بازداشت نمودند. زمینان در همین روزها مردم در جمهوری های اینگوشستان و چچنستان روسیه زندگی تلخ 100,000 نفر را به یاد میورند که 75 سال پیش از زادگاهشان از جمله به قزاقستان و دیگر کشورها بدرغه شدند. خبرنگاران نسایش وریمیا با بعضی از این بدرغه شدگان صحبت نمودند.
یادآوری از بدرغه چچن و اینگوش ها، این ساکنان شهری ادبسر قزاقستان را 75 سال پیش از زادگاهشان راندند.
ما وقتی پوشیدن لباس یا کفش نداشتیم. ما رو از خانه نیم اوریان پایلوچ بدرغه کردند. هر وقت سال 1944 رو بیاد می آورم، موی سرم راست می شود. زنان و کودکان می گریستند. یک هرج و مرج بود.
ما چگونه به مادرمان زنده میموندیم؟ ما از پسش دویدیم و دامنش را گرفتیم. من از یک طرفی او برادرم از طرف دیگر بود. به ما اجازه ندادند با او برویم.
تقریبا نیم میلیون نفر از مردم قفقاز را به قزاقستان و همین گونه به قرقیزستان و سیبیر بدرغه کردند. رژیم استالین چچن و اینگوش‌ها را بر دروغ به همکاری با فاشیستان آلمان متهم کرد. بسیاری از مردم ضمن انتقال جان دادند.
Вагон, дверь посередине, и с улицы стоял два солдата.
در بین قطار یک در بود. در دو طرف سربازان با تفنگ می ایستادند. وقتی در ایستگاه می ایستادیم در را باز می کردند و درون قطار در آمده جسد می کافتند. اگر می یافتند فرق نداشت کودک، زن یا مرد است، به درون برف می پرتافتند. نمی گذاشتند که آنها را دفن کنیم. دور می انداختند و در را می پوشیدند.
بعدی مرگ استالین داغی خیانتی دستجمعی پاک شد و اجازه دادند مردم به زادگاه هایشان برگردند. 4,000 نفری آنها با فرزندانشان ماندند و قزاقستان را وطن می نامند.
من در چچنستان بودم. بسیار خوشم آمد. زیبا شده است. ولی قزاقستان برای من عزیز است. وطن من است.
آنهایی که جبری بدرغه را کشیدند با خویشاوندانشان می خواهند که این فاجعه از یاد خان نرود.
مردم بسیار زیاد از سردی و گرسنگی مردند. کودکان زیاد به پدر و مادر ماندند. عذاب زیاد کشیدیم. به هیچ کس چنین روزها را آرزو نمی کنیم.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. احتمال من بعد کلیپ و نوارهای ترغیباتی با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان که قبلا شب روز در شبکه‌های تلویزیونی چرخش میکرد از گردش بماند. هفته گذشته امالی رحمان در ملاقات با رسانه‌های دولتی از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ‌های موسیقی اظهار نگرانی کرد. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند الکای در پای اصلاح وضع شدند.
رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند کلیپ و نوارهای تبلیغاتی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان به تدریج از افیر دور کرده می شود. این ثبت‌ها را نوارهای نو عوض خواهند کرد که تلاش و زحمت‌های مردم مهنتکش را نشان می‌دهند. این دستور خود پرزیدنت امام‌علی رحمان است.
خیر نو سه چهار روز شد ما از امین مجلس ما نقشه کچورا بینیا و که ترتیب دادیم. هر یک اداره داخل شبکه آغاز اداره از اداره برنامه های تلویزیونی تا اداره شهنواز نقشه چهارابینی های داخلی ترتیب دادند. ما دستور سفارش ها روبر دولت این اول است، اولویت است، در زینه اول قرار دارد. گفتم که دستور سفارش هایی که همین اوجیلیه تطلب میکرد همون فوندیه و ساعت دقیقه در حال است باید بردن.
تحلیلگران نیز میگن شبکه های تلویزیونی باید بر وقت از چنین اقدام کار میگرفتند، زیرا مردم تاجیکستان رهبری دولت را می دانند و نمایش پیوسته نوارهای تبلیغاتی با شرکت رئیس جمهور هیچ معنا ندارند، بلکه برعکس به گفته آنها تبلیغات از حد زیاد می تواند نتیجه برعکس دهد. اما با این هم تحلیلگران این محدودیت را کافی نمی دانند.
запретов, тогда необходимо...
از این پیشتر نیز چونین حرف ها جای داشت. برای مؤثر بودن این گونه اقدام ها نظارت دائمی و بهتر نمودن واسطه های دیگری تبلیغاتی لازم است. تا اینکه در آینده همین گونه تشبوس های به اصطلاح خدمت خیرسانه پیدا
نشد.
با وجودی آنکه منبعی تلویزیون های دولتی تاجیکستان امام‌علی رحمان را کمتر نمایش خواهند داد، ولی با این هم چهره رئیس جمهور همیشه مد نظر خواهد ماند. عکس های پرزیدنت کشور تقریبا در همه نهادهای دولتی و با خواب و خیابان ها آویزان است. گذشته از این تا به حال هیچ کس نمایش فیلم ها درباره پرزیدنت و دستاوردهایش را محدود نکرده است و این گونه فیلم ها در شبکه ها کم نیست.
تا فرو رسیدن فصل بهار همگی دو روز دیگر باقی مانده است، اما ظاهرا تاثیر زمستون امسال به نرخ میوه و سبزیجات در تاجیکستان تا چند مدت دیگر ادامه خواهد کرد، زیرا طوری مشاهده های براد یوسفی نشان داده است اخیرا قیمت محصولات پلیزی در بازارهای کشور بالا رفته، شکایت خریداران را به بار آورده است.
برفریزی شدید و بسته شدنی چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روزی پیش سبب بالا روی قیمت محصولات بخصوص پالیزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است. تاجران میگویند هنوز محصولات پالیزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالیزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالیزی وارداتی را تنگ میکرد.
همین بوری یکون بوری قرغن میبرد تو دهقانم را میپسه میگن 10-15 روز دیگرش مونده، این سال شیرابندی شده گه اما پرنیکو شونده گرمخانه شونده پسلی قرده گه کمتر دیرتر شدیسته.
تاخیر چند هفته اینه در وارد بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پمیدار سمرقند هست 25 تومان، پمیدار خطای هست 23 تومان، پمیدار قرقیز هست 20 تومان، پمیدار تاجیکستان هست 18 تومان. باشم تاجیکستان فرق داره، عین اورق، عین یوم، سوای هر جوش نقشون تا یاسمین فرق داره.
اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگارسکی بلگارسی سویدنوی ای ایران این بلگارسکی ساز از پاکستان دست نیست. پامیدوری سمرقند بودرینگوی پاکستان بلغوری 45 سامون است. پیشتر 35 سومده.
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در موارد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همون قدر قیمت شده است که مانند قریب یک کیلو کیلوگرم گوشت برابر شده است. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتار زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات از جمله 1113 تن پامیدار، 292 تن بادیرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند. این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است.
یکی از بیناکارانی که دو روز پیش از گنبد مسجد کلانترین در دوشنبه به زمین افتاده بود درگذشت. ساکن نوی رودکی دولتچو یوسفی 60 ساله از زمان حادثه در حالت بیهوشی بود و شب گذشته در بیمارستان جان باخت. هشت بیناکار صبح 25 فوریه از بلندی 33 متر به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قره بالو بستری شدند. گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه 60 متر بلندی دارد. و با نگاه به خبرکی ساعت برنامه امروز را انجام می دهیم، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تصویر خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه اجتماعی دسترس است. ملاقات بعدی خدا
Oh. خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دست سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزاد رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. پالاته نمایندگان کنگرسی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه با قبول یک خطنامه فرمان ترامپ را درباره اعلان وضع فوق‌العاده در مرز با مکزیک رد کرد. فرمان اعلان وضع فوق‌العاده از سوی ترامپ روز 15 فوریه با هدف دریافت خرج ساختن دیوار در مرز و به نظر داشت کنگرس امضا شده بود. بسیاری از قانونگذاران از جمله برخی از جمهوری خواهان بر اینند که ترامپ از حقوق خود برای اعلان وضع فوق‌العاده سوء استفاده می کند. بر اساس کنستیتوسیای ایالات متحده آمریکا، نظارت خرج های دولتی در اختیار کنگرس است. قانون درباره صلاحیت اعلان وضع فوق‌العاده از سوی رهبر دولت سال 1976 قبول شده بود. از آن زمان تا کنون پریزیدنت های ایالات متحده آمریکا بارها این قانون را با کار برده اند، اما کنگرس بار هم صد پریزیدنت ها نشده بود. دموکرات های کنونی ایالات متحده آمریکا میگویند وضع بحرانی در مرزهای جنوبی آمریکا نتیجه تخیلات ترامپ است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی 26 فوریه استعفای وزیر کارهای خارجی این کشور محمد جواد ظریف را نپذیرفت. ظریف شب 25 فوریه در اینستاگرام نوشت که از مقامش استعفا داد، ولی سببهای کنار رفتن او از وظیفه وزیر کارهای خارجی ایران گفته نشد. بخش فارسی رادیو آزادی پیشتر خبر داد که روحانی به ظریف برای خدمتهایش منتداری بیان کرده است، ولی نگفته است که استعفایش را میپذیرد یا نه. محمد جواد ظریف میبایست 27 فوریه در جلسه کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد اشتراک کند، ولی این سفر او بیکار کرده شد. گزارش ها از مصر می گویند که در سوختار در ایستگاه راه آهن قاهره کمش 10 نفر کشته و بیش از 22 نفر زخمی شد. با گفته منبعه های امنیتی آتش در حال علنگ زد که قطار با پلتفرم ایستگاه رمزیز برخورد. بنابر خبرهای تصدیق نشده سوختار پس از ترکش تانکری که سوزش وارد داشت به بار آمد. محمد سعید سرور بیمارستان راه آهن قاهره گفت که احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد. ده ها ماشین یاری تعجیلی و آتش نشان به جای حادثه که دود غلیظ آن به آسمان غلغله می زد کشیده شدند. قناعت شاه لایق‌زاده بر اساس یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان روز 26 فوریه از مقام رئیسی ناحیه اش برکنار شد. در شرح این فرمان سببی از مقامش آزاد شدن لایق‌زاده گفته نمی شود. با فرمان دیگر رحیم‌جان مقیمی اجرا کننده وظیفه رئیسی ناحیه رشت تعیین شده است. معلوم نیست لایق‌زاده بعد این به وظیفه نوی در ساختارهای حکومتی تعیین می شود یا نه. اما خودی قناعت شاه لایق‌زاده روز 27 فوریه بر رادیو آزادی سبب برکناریش را تصمیم پرزیدنت گفت. با قول خودی لایق‌زاده با او کار در وظیفه دیگر پیشنهاد نشده است. لایق‌زاده گفت
نه حاضر نشدن، نه ما همین سلدتیم، همین سلدتیم، ما همین نو بسته از اون که یکان منصبی را باشیم نو بودیم نتیم، ما همین تسپرده سیاستی پیشوای مزنی نیم.
قناعت شاه لایق‌زاده 48 ساله 4 سال پیش به مقام رئیسی ناحیه اشت تعیین شد و نامش بارها در مطبوعات و شبکه‌های اینترنتی در رابطه با حادثه‌های بحث برانگیز رسانه‌ای شده است. پلیس اسپانیا آثار جنایت را در مرگ ایگور مالاشنکو بنیادگذار شبکه تلویزیونی NTV پیدا نکرد. بنابر معلومات ابتدایی سیاست شناس و مدیر رسانه در شهر ستوگراند اسپانیا خودکشی کرد.
натиҷаи ниҳоии колбатшикофӣ баъди як моҳ рӯшан мешавад. Дар ин бора хабаргузори РИА Новости рӯзи 26 феврал бо такя ба додгоҳи олии Аналузия хабар дод. Хабари марги Малашенкои 64 сола рӯзи 25 феврал пахш шуд. Полиси Испания аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушод ва бо ҳамсари сиёсатшинос, блогнависи шинохта Божина Ренска суҳбат кард. ба гуфтаи Ренска, ҷасади Малашенкоро, ки ҳеҷ номаи худкушӣ нагузоштааст, нигаҳбон пайдо кард. Чанд сарчашма худкушӣ будани марги ӯро тасдиқ кард, аммо тасдиқи расмӣ нест. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
ҳарфҳоро як як мечинем. О, З, О, Д, И. واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org
طبقی تازه‌ترین گزارش ها روز چهارشنبه 27 فوریه دو هواپیمای جنگی هند از سوی نیروهای ارتش پاکستان در منطقه کشمیر سرنگون کرده شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که دو خلبان هندی را به اسارت گرفتند. مقامات اسلام آباد همزمان سرنگون شدن یک هواپیمای جنگی این کشور از سوی نیروهای هوایی هند را رد کردند. تفصیلات بیشتری این ماجرای حساس در منطقه جنوبی آسیا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ژنرال مایور آصف غفار سخنگوی ارتش پاکستان روز 27 فوریه گفت یکی از هواپیماهای جنگی هند در قلمرو کشمیر زیر نظارت آن کشور و دیگری در کشمیر پاکستان سقوط کرده است. خبرگزاری ریترز هم به نقل از یک منبع پلیس در کشمیر زیر نظارت هند گفته است که دو خلبان و یک فرد غیر ملکی در درگیری های روز 27 فوریه کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی هند رویش کمر روز چهارشنبه 27 فوریه در یک نشست خبری در دهلی گفت
هندوستان در باره عملیات ضد تروریستی خبر داد که دیروز 26 فوریه با ضد یک اردوگاه آموزشی تروریستی جیش محمد در پاکستان با دلیل های باوری بخش که جیش محمد میخواست حمله های بیشتری کند انجام داد. با ضد این عملیات صبح امروز پاکستان با استفاده از نیروی هوایی خود با حمله به پایگاه نظامی در هندوستان پاسخ داد. از بلند بودن سطح آمادگی و هوشیاری کوشش های پاکستان با موفقیت برطرف کرده شد.
گزارش ها همزمان می گویند که هواپیماهای جنگی هند هواپیماهای پاکستان را که خط مرزی در کشمیر را عبور کرده بودند پیگیری نمودند و مجبور به عقب نشینی کردند. رسانه های هند نوشتند که نیروهای آن کشور یک هواپیمای جنگی پاکستان را سرنگون کردند. اما پاکستان این خبر را رد کرده است. در پی بالا گرفتنی تنش میان دو کشور، پاکستان پروازها از فرودگاه های اسلام آباد، لاهور و پیشاور را به طور موقتی قطع کرده است. مقامات هند هم گفتند که حد اقل از 5 فرودگاه این کشور پروازها قطع شدند. مقامات دهلی صبح سه‌شنبه 26 فوریه گفتند که هواپیماهای جنگی هند پایگاه های به گفته آنها گروه های تروریستی در منطقه های شمالی پاکستان را بمباران کردند. به گفته مقامات هند در این حمله بیش از 350 پایکارجو کشته شدند. ادعایی که اسلام آباد آن را رد کرده است. تنش میان هند و پاکستان در حال واردی مرحله نهایت حساس شده است که در حمله انتحاری روز 14 فوریه در ناحیه پلوامه که مسئولیت آن را گروه مذهبی جیش محمد پایگاه در پاکستان از بهوده گرفت 41 سرباز هندی جان باختند. روز 22 فوریه وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی هشدار داد که وضعیت امنیتی در منطقه رو به وخامت است، زیرا هند تهدید به استفاده از زور علیه پاکستان میکند. هند و پاکستان پس از تقسیم شوی نیم جزیره هند و پاکستان بر سر کشمیر چند بار واردی نبرد شدند. هند و پاکستان در سال 1947 به دو کشوری مستقل جدا شدند. از آن زمان تا به حال این دو کشوری دارای اسلحه هسته‌ای در دشمنی به سر می‌برند. اکثر مردم پاکستان را مسلمانان و از هند را هندوها تشکیل می‌دهند. حدود 200 میلیون از اهالی هند مسلمانان می‌باشند و اکثریت اهالی کشمیر را نیز مسلمانان تشکیل می‌دهند. از سال 1989 به این طرف گروه‌های نیمه نظامی در کشمیر زیر نظارت هند علیه حکومت آن کشور مبارزه می‌برند. در این مدت حدود 70 هزار نفر کشته شده است. این حکومت پاکستان را عیبدار می‌کند که از این گروه‌های شورشی پشتیبانی می‌کند. پاکستان این گروه‌ها را نیروهای مقاومت و آزادی خواه می‌نامد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک سکین ناحیه رودکی را بو جرم جای کردن 13 سوزن در بدن طفلش به 8 سال زندان محکوم کردند. محیا یعقوبوا تا زمانی به اجرا درآمدن حکم و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی خواهد بود. 10 روز فرصت دارد تا از روی حکم شکایت کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. دادگاه ناحیه رودکی به پرونده زنی که در جای کردن 13 سوزن در بدن طفلش گمان بر است نقطه گذاشت و حکمی او را اعلان کرد. محیا یعقوبوا 27 ساله مادر مدثر کریموف با قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی عیبدار و به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ناحیه رودکی روز 26 فوریه صادر شد و هنوز به اجرا ندرآمده است. یعقوبوا و خویشاوندانش حق دارند در 10 روز آینده از روی حکم به زینه‌های بالایی شکایت برند. مقامات دادگاه گفتند این زن به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی خواهد بود و بعداً به حبس گرفته می شود. محیا یعقوبوا مادر مدثر بعد اعلان حکم در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به دوش گرفته بود، اما در اصل این کار را نکرده است. او گفت از حکم دادگاه راضی نیست، زیرا هیچ مادر نمی تواند در حق فرزندش چنین رفتار کند.
راضی نیستم، تهمت کردستین ایا. من فرزند خود را مخل نمی کنم. من ناز می بینم فرزندم، برای فرزندم می برم.
کودک 1.5 ساله بیخبر از آنکه مادرش محض با گمانی آزار و اذیت او به 8 سال زندان محکوم شده است، نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافع نهایی محیا یعقوبوا تحت رئاست دادرس افتخار اسراری دوستان سهروخ رجب‌زاده و وکیل مدافع محبت عثمانوا برگزار شد. حضور خبرنگاران هم آزاد بود ولی بدون استفاده از دستگاهی ثبت. هرچند دادرس و دوستان با رادیو آزادی صحبت نکردند، محبت عثمانوا وکیل مدافع گمان بر گفت از روی این حکم به زینه بالایی شکایت خواهم برد. قبلا افتخار اسراری دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت دادگاه حالت‌های سبک‌کننده از جمله زن مادر بودن عیبدار شونده و باری اول جنایت صادر کردن او را به نظر گرفت. از طرف دیگر قصدن صادر کردن جنایت و به کودک خطرناک بودن حضور او را نیز به اعتبار گرفته چنین حکم کرد. خویشاوندان محیا یعقوبوا و مادر مدثر کریموف میگویند از این حکم راضی نیستند و او زیر فشار و تهدید به این گناه اقرار شده است. مقدس یعقوبوا مادر محیا در صحبت با رادیو آزادی گفت
به اوت کلان شده است، لیکن تربیه نهز دادگیم که این دخترم این کار را نمیکند، حتی که کودکش هم راه گردان من سالم گشته است. اقلن همی گودک به نگاه نکردن، همی درون به ویش ما گفتیم همون جبر دیده دروره این گفتیم زل به سود به نگفتن.
در حالی که دادگاه میگوید زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسری مهاجرش به چنین کار دست داده است، اما خانواده شوهری محیا میگویند کلینشون با پسری آنها خوشبخت بود و هیچگاه چنین کار نمیکرد. کریم محمد خلوف خسور محیا گفت از روزی که علیه کلینش برای سوزن خلانی به نبیرش پرونده باز شد، در خانه آنها آرامش نیست و خود او گرفتار بیماری فشار بلندی شده، حالا یک پایش درست کار نمی کند. محمد خلوف می گوید برای آنکه کلینش زندانی نشود تو به پریزیدنت شکایت خواهد کرد.
انا ای پاگا پیش پریزیدنت میرم، ما رفتم میرم جناب عالی میگو اینا همی مجبور کردن دکتر خانه با سوزن با گردن گیر گفته وای مجبور کردن یکان کس من شکایت ندارم.
اما بختیار محمد قلوف شوهر محیا که برای شرکت در مرافعه‌های دادگاهی همسرش از روسیه به تاجیکستان آمده است، پس از حکم دادگاه تالار را ترک کرد و تنها گفت که این عیبنامه‌ها به مادر فرزندانش تهمت است. ماه ایول سال 2018 پزشکان بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه از آشکار شدن 13 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر دادند. طبیبان گفتند کودک سوزن‌ها را مستقلانه فرو نبرده است. تشخیص رنتگنی سوزن‌ها را در کاسه‌خانه سر، پایان نو، پای‌ها، گردن و قفس سینه و بخش‌های دیگری بدن کودک آشکار کرد. این سوزن‌ها در بعضی قسمت‌های بدن کودک در زیر پوست و جای‌های عمیق فرو رفته بود. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را از بدن مدثر بیرون آوردند و به گفته طبیبان 7 سوزن دیگر در بدن مدثر باقی مانده است و بیرون آوردن آن برای سلامتی او خطرناک می‌باشد.
کنارم نیست، دوستش دارم و یارم نیست، میترسم از این
میشه چشم راحت زیر بارون زیر بارون تیکه تیکه قلبم داره کم کم مثل یک شم آب میشه تیکه تیکه جونم دل خونم با نبودت خراب میشه دونه دونه
یک سازمان بین المللی میگوید تا تقریباً دو ماه آخر دست کم 15 عضو شاهدان یهوا یک جریان ممنوع نصرانی در تاجیکستان هنگام عبادت در خانه هایشان بازداشت و بازپرسی شدند. فورم 18 که درباره محدودیت آزادی های دینی در کشورهای شوروی سابق گزارش میدهد، آخری هفته گذشته نوشت که عملیات ضد اعضای شاهدان یهوا در خوجند و کانیبادان گذشت. قبلن نیز پیروان شاهدان یهوا در شمال تاجیکستان بازداشت و بازپرسی شده بودند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. به اطلاع این منبع ماموران میلیسا اعضای بازداشت شده شاهدان یهوا را از 20 دقیقه تا 14 ساعت بازپرسی کردند. سازمان فارم 18 با تکیه به منابعش ادعا دارد که در نتیجه بازپرسی پی همی دو روزه یک زن به سکته مغزی دچار شده است، چیزی که مقامات درستی آن را تصدیق نمی کنند و اظهار بی‌خبری می نمایند. این سازمان رید مقامات میلیسا علیه اعضای شاهدان یهوا را ادامه تعقیب و فشار بالای اقلیت های دینی نامیده است. سازمان فارم 18 میگوید برخلاف اعلامیه سازمان ملل علیه شکنجه تاجیکستان منصبداران را که به چنین کار دست میزنند به جوابگری نمیکشد. برعکس به قول این سازمان ماموران میلیسا اعضای شاهدان یهوا را در شمال کشور مجبور کردند تا خطی نویسند که شکنجه نشودند. پیروان شاهدان یهوا به دلیل آن که فعالیت این سازمان در کشور ممنوع است از صحبت آشکارا خودداری میکنند. تا این دم آنها حاضر نشدند قضیه را به ما نقل کنند، چونکه از بدتر شدن وضع خود نگرانند. محسن میرکمالوف سردار اداره دین در حکومت خوجند روز 25 فوریه به رادیوی آزادی گفت که بازپرسی و شکنجه پیروان شاهدان یهوا را تصدیق کردن نمی تواند. او افسود
روز باشد موقعی موقف نکرده یا دعوت نکرده یا همون نمانده و براجع نکرده است ما اینه نمی تونیم ده.
همین طور مسئول امور دین در حکومت کانیبادان نیز از بازداشت و بازپرسی پیروان سازمان شاهدان یهوا در این محل اظهار بی‌خبری کرد. ولی در گذشته یک مقام اداره دین در شهر خوجند گفته بود که فعالیت سازمان شاهدان یهوا در تاجیکستان منع کرده شده است و برای جلوگیری از همه گونه نشست و برخاست این جریان مسیحی چاره می اندیشند. فعالیت شاهدان یهوا از سال 2007 در تاجیکستان ممنوع است. مقامات میگویند که فعالیت این سازمان را به خاطر دعوتش برای سرپیچی از خدمت حربی بازداشتند که مخالف به قانون اساسی تاجیکستان است. این سازمان چند دفعه تلاش کرد دوباره ثبت نام شود ولی نتوانست. حالا در تاجیکستان حدود 200 هزار پیرو دین مسیحی به سر میبرند. برخورد مقامات تاجیکستان به سازمان های دینی سالها باز از طرف سازمان های بین المللی و کشورهای غربی تنقید می شود. کمیسیه آزادی های مذهبی امریکا سال 2018 در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را به قطار کشورهای مورد نگرانی خاص شامل کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش های حکومت برای برگردانیدن مخالفان سیاسی را برخی ترس حکومت تلاش برای ضعیف ساختن مخالفین و بعضی دیگر غمخوری بر رهگم زدگان عنوان می کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حکومت تاجیکستان دو سال اخیر تلاش دارد مخالفان خود را که پیوسته سیاست های آن را تنقید میکنند به قول یا به زوری یا به زاری یا به ضرب برگرداند. نمونه آخر شرافالدین گدای فعال سیاسی و منتقد حکومت است که روزی 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات میگوید او اختیاری برگشت، ولی خودش در ویدیویی که گویا پیش از سفرش به مسکو ثبت شده است گفته است که اگر در تاجیکستان بود پس او را ربودند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک برگرداندن مخالفین از خارج را کاسته گرداندن نفوذشان و زیر شبهه بردن درخواست‌های پناهندگی شهروندان تاجیکستان در اروپا می‌داند. صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در 4 سال اخیر از کشورهای اروپایی پناهندگی خواستند و بسیاری‌ها تعقیب سیاسی و عقاید دینی را سبب آوردند. ملاجانوف در صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت حالا پرونده های اکثر پناهجویان در حال بررسی است و نه همه آنها صاحب مقام پناهنده شدند. از این رو به گفته او اگر بازگشت های اختیاری بیشتر شود ممکن است کشورهای میزبان در تصمیم هایشان تجدید نظر کنند. سیاستشناس معتقد است که مقامات اگر تعداد بیشتری مخالفین را برگردانند همان قدر به نفوذ مخالفین که در خارج تاجیکستان شکل میگیرند ضربه میزند. با گفته ملاجانوف افزایش تعداد مخالفین در خارج و تلاش آنها برای تغییر افکار سازمان و کشورهای اروپا نسبت به تاجیکستان حکومت را به تهیه برنامه بازگشت وادار کرد. مخالفین در خارج تاجیکستان با گفته سیاستشناس تاثیر مستقیم به حیات سیاسی ندارند، ولی توجه سازمان و حکومت‌های اروپا را به مشکلات نقض حقوق بشر در کشور جلب می‌کنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی به افکار ساکنان تاثیر می‌رسانند. پناهجویی شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی از سال 2015 و بعدی آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع بیشتر شد. حکومت گفت که آشوب را حزب نهضت اسلامی طرح‌ریزی کرده است. ادعایی که حزب آن را قاطعانه رد میکند. پس از آشوب در 16 سپتامبر سال 2015 مقامات ده ها عضو این حزب را بازداشت کردند. در مجموع پس از این حادثه فشار بالای دیگر اندیشان افزایش یافت و صدها نفر اکثرا مخالفین از کشور خارج شدند. بنا به آمارهای مختلف تاکنون بیشتر از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. سای محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگری تاجیکی مقیم اروپا میگوید مقاماتی که خودشان یک زمان سبب فرار دیگر اندیشان شدند حالا میخواهند آنها برگردند. او گفت
ولی نشانه های زیاد از آن دلالت میکند که این عملیات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی است. اگر واقعا این سلسله عملیات خدمات مخصوص نمی بود و یک سیاست تحریزی شده حکومت می بود، پیش از همه با مخالفین در کشور بوده باید توجه می شود.
تحلیلگر می گوید تلاش برای برگرداندن مخالفین و دیگر اندیشان سیاست طرح‌ریزی شده حکومت یا بیانگوی سیاست نوی آزادی پرستی و تحمل دیگر اندیشی نیست. و گفته سعید محی‌الدین دوست محمدیان اگر چنین می بود با شاکرجان حکیم و پروفسور حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حداقل اجازه کار میدادند. دوست محمدیان از این گروه ها بازهای جنگی نام میبرد و به گفته او حکومت را به سرکوب گروه های مخالف، رسانه های مستقل و دیگر اندیشان در چند سال پیش متقید کردند. سیف الله سفرف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید از آن سبب مقامات قدرتی به برگرداندن افراد از اروپا مشغولند که آنها به جنایت متهم می شوند و فرار کردند. از این رو به گفته سفروف مقامات برای تکراراً دست نزدن به جنایت آنها را برمیگرداند. او افزود همه آنها مخالفان حکومت نیستند.
این اپوزیسیا شکست خورده ایستاده است. لیکن گپ در آن که ما همه آنهایی که در خارج کشور هستند آنها را مخالفین خود حساب نمی کنیم. ما کوشش میکنیم که اکثریت مردم رو گردون.
دو سازمانی که حالا از اویش بیشتر برای بازگشت اختیاری تشویق میشوند در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعتراف شدند. محمد سعید رضایی عضو سابقدار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دلیل این بود که حکومت همیشه از مخالف خود ترس داشت و آنها را در کنار خود تحمل نکرد. او گفت که مقامات فکر کردند که با زندانی کردن چند نفر و بیرون کردن قسم دیگر نیروهای مخالف از بین می رود. رسانه های دولتی تاجیکستان در 2 اخیر از بازگشت اختیاری ده ها عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 گزارشان نشر کرد. ظاهرا تمرکز نیز بیشتر بالای این دو گروه است که اکثری اعضای آنها در کشورهای اروپایی پناهنده هستند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
با تصمیم شروع اولمپی آسیا، مسابقات آید به گشتی کورش شروع از بازی های آسیایی سال 2022 از روی 17 مجموعی جایزه ها برگزار خواهد شد که این نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. دوری دومی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 26 فوریه با دو بازی در گروه آ شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سر از بازی های آسیایی سال 2022 مسابقات آید به گشتی کورش از روی 17 مجموعی جایزه ها 7 مجموع میانی مردان، 8 مجموع میانی زنان، اینچنین مسابقات دسته‌ای میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، تصمیم زیاد نمودن مجموعی جایزه ها در مسابقات آید به گشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پرزیدنت کمیته ملی المپی ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. قرار شورای المپی آسیا با کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و ناگویای ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گوشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتینی کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتینی کورش نه، گوشتینی کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتینی کورش یعنی گوشتینی کمرمندی است. میگن که کورش این مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتینی کمرمندی هست. این از خود مردم اوریوی است.
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزی برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخبی کورشی تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. خبری دیگر، دوری دومی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که با شرکت 8 دسته در ورزشگاه مرکزی شهری حصار جریان دارد، روز 26 فوریه با دو بازی در گروه آ آغاز یافت. بازی میانی دسته های دوشنبه 83 دوشنبه و استرفشن استرفشن بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته ریگر تدزی ترسونزاده تیمی ارلی عبدالرحمنی جامی را گلباران کرد. بازی با حساب بزرگی 7-0 به نفع ریگر تدس به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه آ دسته های استرفشان و ریگر تدس با 4 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دوم قرار دارند. در دو بازی دور دوم در گروه ب دسته های گلستانی گلستان و هلبوکی واسه استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی رقابت میکنند. در گروه ب دسته های استقلال و کوکتاش با 3 امتیازی پیش صفند. از هر گروه دو دسته ای به نیم فینال راه پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی علی سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شایی مورا کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تو امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپسد من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند برای دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها هم همین چیزهایی هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثالی تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که چه گفتم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی الان خسیب که من در بارم میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم مثال
در گجوی خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگ یکی در اونجا است. بگذار سه تا باشد این. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدین که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساسی اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک‌های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل‌های پس‌پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکلات باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خوانند. بعد هم درباره فشار و درباره اسبکنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. خودش برای شما این مشکل‌ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی‌ها با گرفتن
مشکلی‌ها واسه با بعضی بازی‌های پس‌پردگی و اسبک کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیرقانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی مختلف گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شدن پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رساند به غیر از نقطه انتخاب کادر؟ یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، اون روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه و دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران افتادن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مدتی نیاز است. این مسئله رو به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانن با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خدا. We'll be right back.
برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شالو گل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان. قبل از تقدیم خبر و گزارش ها به سرخط موضوع امروز 27 فوریه توجه کنید. زنی ساتر پوش میگوید ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان او را غیر قانونی از کار راندند، اما مقامات موسسه تعلیمی مذکور این ادعا را رد میکنند.
این سرمایه میکنند.
شما برای چی بکنار خرید آن
شما معرفی کنید صحبت ما
مناقشه پاکستان و هندوستان در کشمیر تشنج یافت. جانب ها میگویند هواپیماهای یکدیگر را سرنگون کردند. و قیمت های بلند میوه و سبزیجات اکثری ساکنان را مجبور نموده است که از استفاده بیشتر این محصولات خودداری نمایند.
این بلگرس که ساز از پاکستان دست پامیداری سمرقند بودرینگای پاکستان.
یک کارمندی همکنون سابق دانشگاه طبی تاجیکستان ماموریت این موسسه تعلیمی را به دادگاه کشیده است. ملکه سنگینوا میگوید اگر دادگاه به فایده او حل نکند حاضر است به زینه‌های بالاتر شکایت نماید. این کارمندی دانشگاه گفت و به سن بازنشستگی همگی چند سال دیگرش مانده است و پیدا کردن جای کاری نو برایش آسان نیست. بحث سنگینوا و دانشگاه طبی بر سر چیست؟ همکاران ما موضوع را پیگیری کردند.
ملیکه سنگینوا که تا ماه پیش در وظیفه کتابدار دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد میگوید او را برای پوشیدن روی مال و اظهار اندیشه هایش در شبکه فیسبوک از کار راندند.
از سال 2015 من زیر فشارم. همین لباسی من لباس ملی نیست. انم خیلی مال باید من نبندم.
بحثی ملیکه سنگینوا با ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان روزی 26 فوریه در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت شروع شد. این کتابدار میخواهد اثبات کند که او را به اساس از کار راندند.
من فشار آوردن که عریضه نوشته با خواهش خودت رفت یا اینکه ما توی سطح کتی پیش میکنیم. من گفتم اساس ندارید.
ملیکه سنگینوا افزود بجز مسئله پوشیدن روی مال اینچنین او را به خاطر نگاشته هایش در شبکه فیسبوک محاکمه کردند. حتی بازنشر مواد انتقادی برای ملیکه سنگینوا دردسر شده است.
با من هجوم کردند و گفتند که تو در فیسبوک دانشگاه کامنتاری گنده نوشتی.
این کارمندی همکنون سابق دانشگاه طبی میگوید برای پوشیدن روی مال دو مراتبه، یک دفعه در سال گذشته و اخیراً در ماه ینوار امسال کمیسیه اخلاق و آداب معاشرت دانشگاه او را محاکمه کرد. به گفته ملکه سنگینوا مراتبه اول به او آگاهی قطعی داده مکافات پولی 6 ماهش را بریدند.
عبدالله گفتند که تو برزیدی سیاست دولتی رکلام میبری، همین ترغیبات میبری.
برای چه آزاد کردن همین زنان تا؟
نماینده دانشگاه طبی که در جلسه نخستین دادگاه حضور داشت ادعای اکنون کارمندی سابقشان را رد کرد.
این خیلی مسئله نیست.
و چی از سبب اساسی برکنارش؟
این سود مایان میکنه.
نه شما برای چی برکنار کردید اون زنان تا؟
معرفی کنید صحبتتون تمام.
از دانشگاه طبی به رادیو آزادی گفتند ملکه سنگینوا با دانشجویان دغلانه مناسبت میکرده است و دانشجویان از بالای او شکایت کردند.
من گفتم خواهی من دانشجویم نمیارم، من دانشجو من دغل باشم، دانشجو بگذار تصدیق کنن که حقا من دغلم یا کی.
بر اساس تقاضای وزارت معارف تاجیکستان باید سر و لباس شاگردان و کارمند مؤسسه های تعلیمی مطابق به معیارهای ملی باشد. در درآمدگاه دانشگاه طبی نیز همین گونه لوحه ها را میبینیم که در آن طرز لباس پوشی کارمندان و دانشجویان درج یافتند. دادگستری ناحیه اسماعیلی سامانی از طرف ها طلبی سازش کرد. به سبب سازش نکردن طرف ها از هفته دیگر بررسی این قضیه در دادگاه ادامه خواهد یافت.
رو میاریم به موضوع دیگر. پاکستان و هندوستان میگن که هواپیماهای همدیگر را در منطقه کشمیر سرنگون کردند. جانب پاکستان ابراز داشت که دو هواپیمای جنگی هند از سوی نیروهای ارتش پاکستان سرنگون شده دو خلبان هندی را به اسارت گرفتند. هندوستان با نشر نواری هواپیمای سقوط کرده خودش تصدیق کرد که یک هواپیمایش بی‌نام و نشان شده است. هندوستان همچنان تاکید میکند که یک هواپیمای پاکستان را سرنگون نموده است. 14 فوریه حمله مرگ طلبانه در منطقه زیر وزارت هندوستان کشمیر 41 سرباز هندی را به هلاکت رساند. هندوستان یک گروه جنگجوی مستقر در پاکستان را مسئول حمله نموده است. بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دوم سلسله گفتار ریگی اومو در آزادی ویدیو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت میکند. شما را به تماشای آن و شرکت در بحث دعوت می‌نماییم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امروز در چندین شهر قزاقستان ساکنان دست به تظاهرات زده استعفای پرزیدنت کشور نورسلطان نظربایف را طلب کردند. اعتراضات در پس منظر انجمن حزب نور اوتان با شرکت پرزیدنت صورت گرفت که امروز در استانا برگزار شد. کارمندان پلیس تظاهرگران را پراکنده کرده و چند از آنها را بازداشت نمودند. زمینان در همین روزها مردم در جمهوری های اینگوشستان و چچنستان روسیه زندگی تلخی صدها هزار نفر را به یاد میارند که 75 سال پیش از زادگاهشان از جمله به قزاقستان و دیگر کشورها بدرغه شدند. خبرنگاران نسایش وریمیا با بعضی از این بدرغه شدگان صحبت نمودند.
یادآوری از بدرغه چچن و اینگوش ها، این ساکنان شهری ادبسر قزاقستان را 75 سال پیش از زادگاهشان راندند.
ما وقتی پوشیدن لباس یا کفش نداشتیم. ما رو از خانه نیم اوریان پایلوج بدرغه کردند. هر وقت سال 1944 رو بیاد می آورم، موی سرم راست می شود. زنان و کودکان می گریستند. یک هرج و مرج بود.
ما چگونه به مادرمون زنده میموندیم؟ ما از پسش دویدیم و دامنش را گرفتیم. من از یک طرفی او برادرم از طرفی دیگر بود. با ما اجازه ندادند با او برویم.
تقریبا نیم میلیون نفر از مردم قفقاز را به قزاقستان و همین گونه به قرقیزستان و سیبیر بدرغه کردند. رژیم استالین چچن و اینگوش ها را بردروغ به همکاری با فاشیستان آلمان متهم کرد. بسیاری از مردم ضمن انتقال جان دادند.
Вагон, дверь посередине, и с улицы стоял два солдата.
در بین قطار یک در بود. در دو طرف سربازان با تفنگ می ایستادند. وقتی در ایستگاه می ایستادیم در را باز می کردند و درون قطار در آمده جسد می کافتند. اگر می یافتند فرق نداشت کودک، زن یا مرد است، به درون برف می پرتافتند. نمی گذاشتند که آنها را دفن کنیم. دور می انداختند و در را می پوشیدند.
Хранить не давали, ничего не давали. Выкинули, двери закрыл, все.
Бади марги Сталин доги хионати дастаджами покшуд ва иджоза доданд мардум ба зодгохайшон баргарданд. 4000 нафари онҳо бо фарзандонашон монданд ва Қазоқистонро ватан меноманд.
Едила в Чечню.
من در چچنستان بودم. بسیار خوشم آمد. زیبا شده است. ولی قزاقستان برای من عزیز است. وطن من است.
چستن сказати.
آنهایی که جبری بدرغه را کشیدند با خویشاوندانشان میخواهند که این فاجعه از یادشان نرود.
مردم بسیار زیاد از سردی و گرسنگی مردند. کودکان زیاد بی پدر و مادر ماندند. عذاب زیاد کشیدیم. به هیچ کس چنین روزها را آرزو نمیکنیم.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. احتمال من بعد کلیپ و نوارهای ترغیباتی با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان که قبلا شب روز در شبکه‌های تلویزیونی چرخش میکرد از گردش بماند. هفته گذشته امالی رحمان در ملاقات با رسانه‌های دولتی از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ‌های موسیقی اظهار نگرانی کرد. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند الاکای در پای اصلاح وضع شدند.
رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند کلیپ و نوارهای تبلیغاتی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان به تدریج از افیر دور کرده می شود. این ثبت‌ها را نوارهای نو عوض خواهند کرد که تلاش و زحمت‌های مردم مهنتکش را نشان می‌دهند. این دستور خود پرزیدنت امام‌علی رحمان است.
خیر نو سه چهار روز شد معظم این مجلس ما نقشه کوچوربینی و که ترتیب دادیم. هر یک اداره داخل شبکه آغاز اداره از اداره برنامه های تلویزیونی تا اداره شهنواز نقشه چهارابینی های داخلی ترتیب دادن. ما دستور سپرش روبر دولت این اول است، اولویت است، در زینه اول قرار دارد. گفتم که دستور سپرش که همین اجیلیت تطلب میکردم فوندی و ساعت دقیقه در حال از باید بردن.
تحلیلگران نیز میگن شبکه های تلویزیونی باید بروقت از چنین اقدام کار میگرفتند، زیرا مردمی تاجیکستان رهبری دولت را می دانند و نمایش پیوسته نوارهای تبلیغاتی با شرکت رئیس جمهور هیچ معنا ندارند، بلکه برعکس به گفته آنها تبلیغاتی از حد زیاد می تواند نتیجه برعکس دهد. اما با این هم تحلیلگران این محدودیت را کافی نمی دانند.
از این پیشتر نیز چنین حرف ها جای داشت. برای مؤثر بودن این گونه اقدام ها نظارت دائمی و بهتر نمودن واسطه های دیگری تبلیغاتی لازم است، تا اینکه در آینده همین گونه تشبث های به اصطلاح خدمت خیرسانه پیدا نشوند.
با وجودی آنکه منبعت تلویزیون های دولتی تاجیکستان امامعلی رحمان را کمتر نمایش خواهند داد، ولی با این هم چهره رئیس جمهور همیشه مد نظر خواهد ماند. عکس های پرزیدنت کشور تقریبا در همه نهادهای دولتی و باغ‌ها و خیابان‌ها آویزان است. گذشته از این، تا به حال هیچ کس نمایشی فیلم‌ها درباره پرزیدنت و دستاوردهایش را محدود نکرده است و این گونه فیلم‌ها در شبکه‌ها هم نیست.
تا فرا رسیدن فصل بهار همگی دو روز دیگر باقی مانده است، اما ظاهرا تاثیر زمستان امسال به نرخ میوه و سبزیجات در تاجیکستان تا چند مدتی دیگر ادامه خواهد کرد، زیرا طور مشاهده های براد یوسفی نشان داده است اخیرا قیمت محصولات پلیزی در بازارهای کشور بالا رفته، شکایت خریداران را به بار آورده است.
برفریزی شدید و بسته شدنی چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روزی پیش سبب بالاروی قیمت محصولات به خصوص پالیزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است. تاجران میگویند هنوز محصولات پالیزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالیزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالیزی وارداتی را تنگ میکرد.
همین بوری یکون بوری قرغن میبرند تو دهقانم هم میپرسه میگن 10-15 روز دیگهش مونده، ایسال شیربندی شده گه، اما پرنیکو شونده گرمخانه شونده چه فصلی قرده گه کمتر دیرتر شدیسته.
آخری چند هفته اینه در وارد بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پمیدار سمرقند هست 25 تومان، پمیدار خطای هست 23 تومان، پمیدار قرغیز هست 20 تومان، پمیدار تاجیکستان هست 18 تومان. باشم تاجیکستان فرق داره، عین اورق، عین یوون، سوای هر جوش نقشون یاسمین فرق داره.
در اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگارسکی سویدنوی ای ایران، این بلگارسکی ساز از پاکستان دست نیست. پامیداری سمرقند، بودرینگوی پاکستان، بلغوری 45 سمونه. پیشتر 35 سم بود.
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در موارد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همون قدر قیمت شده است که مانند قریب یک کیلو کیلوگرم گوشت برابر شده است. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتار زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات، از جمله 1113 تن پامیدار، 292 تن بادرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند. این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است.
یکی از بیناکورانی که در روز پیش از گنبد مسجد کلانترین در دوشنبه به زمین افتاده بود درگذشت. ساکن نوی رودکی دولتچو یوسفی 60 ساله از زمان حادثه در حالت بیهوشی بود و شب گذشته در بیمارستان جان باخت. هشت بیناکور صبح 25 فوریه از بلندی 33 متر به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قره بالا بستری شدند. گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه 60 متر بلندی دارد. و بونیگو بخربکی ساعت برنامه امروز را انجام می دهیم، اما گزارش های ویدیوی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه اجتماعی دسترس است. ملاقات بعدی.
خیلی می‌خوام.
قیمت میکنی خیلی ارزان شده، 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. مایکل کوئن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در باره رابطه احتمالی ترامپ با نشر مواد ویکی‌لیکس که با رقیب او از حزب دموکرات هیلاری کلینتون در انتخابات سال 2016 خلل رساند، در کنگره شاهدی می‌دهد. او همچنین سرور دولت را به قلابی و نژادپرستی متهم می‌کند. طرح 20 صفحه‌ای سخنرانی کوئن را نشر پولیتیکو روز 27 فوریه نشر و آن را خبرگزاری ریترز بازگویی کرد. ترامپ صبح چهارشنبه در تویتر نوشت که کوئن دروغ میگوید و هدفش کم کردنی حکمش است. هفته روان کوئن روزی شد که در چند کمیته کنگره ایالات متحده آمریکا شاهدی دهد. او در جریان سخنرانیش همچنین قول میدهد برای اثبات سخنانش که پرزیدنت شخصا در عملیات غیر قانونی دست دارد به کنگره سند پیشنهاد خواهد کرد. یکی از بیناکارانی که از گنبد مسجد کلانترین افتاده و در بیمارستان بستری شده بود جان داده است. خبرگزاری آسیا پلیوس با نقل از مسئولان بیمارستان قریه بالا نوشت که دولت شاه یوسوپوی 60 ساله ساکنی ناحیه رودکی از روز سرزدن حادثه روز دوشنبه 25 فوریه بیهوش بوده و شب گذشته وفات کرد. طبیبان وضع سلامتی یکی از بیناکاران دیگر را وزنین میگویند. 8 بیناکار صبح 25 فوریه از بلندی 33 متر به زمین افتاده با زخم های گوناگون در بیمارستان قریه بالا بستری شدند. کارگران با کفشرگری مشغول بودند که زینپایه زیر پایشان افتاد. طبیبان گفتند که بیناکاران با آهن قبر برخورده زخم های گوناگون برداشتند. گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه 60 متر بلندی دارد. پلیس ویژه قزاقستان دو خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی، گزارشگر سونیا تویکین و نواربردار سند نوربیک را که در پی آماده کردن گزارش از تظاهرات ساکنان شهر ژنوزین بودند دستگیر کرد. درباره دستگیر شدن خبرنگاران یک ساکن محلی خبر داد و گفت چند روز اخیر در شهر وضع فوق‌العاده عمل میکنه و ده ها نفر بازداشت شده اند. طوری سونیا تویکین خبر میدهد در وقت بازداشت پلیس با ضد آنها از نیرو استفاده کرد. خبرنگاران با ماشین به دپارتمنت پلیس شهری اکتاو برده شدند که در فاصله 1.5 ساعت از ژنوزین جای دارد. با گفته پلیس گویا از روی خبرنگاران شکایت شده است. قناعت شاه لایق‌زاده بر اساس یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان روز 26 فوریه از مقام رئیسی ناحیه اش برکنار شد. در شرح این فرمان سببی از مقامش آزاد شدن لایق‌زاده گفته نمی شود. با فرمان دیگر رحیمجان مقیمی اجرا کننده وظیفه رئیسی ناحیه رشت تعیین شده است. معلوم نیست لایق‌زاده بعد این به وظیفه نوی در ساختارهای حکومتی تعیین می شود یا نه. اما خودی قناعت‌شاه لایق‌زاده روز 27 فوریه بر رادیو آزادی سبب برکناریش را تصمیم پرزیدنت گفت. با قول خودی لایق‌زاده با او کار در وظیفه دیگر پیشنهاد نشده است. لایق‌زاده گفت
نه حاضره شدن نه مو همین سلدتیم همین سلدتیم مو همین نو بسته از اون که یکان منصبی را باشیم نو بودیم نتیم مو همین تسپرده سیاستی پیشوای مزنیم.
قناعت‌شاه لایق‌زاده 48 ساله 4 سال پیش به مقام رئیسی ناحیه اشت تعیین شد و نامش بارها در مطبوعات و شبکه‌های اینترنتی در رابطه با حادثه‌های بحث برانگیز رسانه‌ای شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی 26 فوریه استعفای وزیر کارهای خارجی این کشور محمد جواد ظریف را نپذیرفت. ظریف شب 25 فوریه در اینستاگرام نوشت که از مقامش استعفا داد، ولی سببهای کنار رفتن او از وظیفه وزیر کارهای خارجی ایران گفته نشد. بخش فارسی رادیوی آزادی پیشتر خبر داد که روحانی به ظریف برای خدمتهایش منتداری بیان کرده است، ولی نگفته است که استعفایش را میپذیرد یا نه. محمد جواد ظریف میبایست 27 فوریه در جلسه کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد اشتراک کند، ولی این سفر او بیکار کرده شد. گزارش‌ها از مصر می‌گویند که در سوختار در ایستگاه راه آهن قاهره کمش 10 نفر کشته و بیش از 22 نفر زخمی شد. با گفته منبع‌های امنیتی آتش در حال علنگ زد که قطار با پلتفرم ایستگاه رمزیز برخورد. بنا به خبرهای تصدیق نشده سوختار پس از ترکش تانکری که سوزش وارد داشت به بار آمد. محمد سعید سرور بیمارستان راه آهن قاهره گفت که احتمال شماره قربانی‌ها افزایش یابد. ده ها ماشین یاری تعجیلی و آتش نشان به جای حادثه که دود غلیظ آن به آسمان غلغله می زد کشیده شدند. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
طبقی تازه ترین گزارش ها روز چهارشنبه 27 فوریه دو هواپیمای جنگی هند از سوی نیروهای ارتش پاکستان در منطقه کشمیر سرنگون کرده شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که دو خلبان هندی را به اسارت گرفتند. مقامات اسلام آباد همزمان سرنگون شدن یک هواپیمای جنگی این کشور از سوی نیروهای هوایی هند را رد کردند. تفصیلات بیشتری این ماجرای حساس در منطقه جنوبی آسیا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ژنرال مایور آصف غفار سخنگوی ارتش پاکستان روز 27 فوریه گفت یکی از هواپیماهای جنگی هند در قلمرو کشمیر زیر نظارت آن کشور و دیگری در کشمیر پاکستان سقوط کرده است. خبرگزاری ریترز هم به نقل از یک منبع پلیس در کشمیر زیر نظارت هند گفته است که دو خلبان و یک فرد غیر ملکی در درگیری های روز 27 فوریه کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی هند رویش کمر روز چهارشنبه 27 فوریه در یک نشست خبری در دهلی گفت
India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against
هندوستان در باره عملیات ضد تروریستی خبر داد که دیروز 26 فوریه با ضد یک اردوگاه آموزشی تروریستی جیش محمد در پاکستان با دلیل های باوری بخشی که جیش محمد میخواست حمله های بیشتری کند انجام داد. با ضد این عملیات صبح امروز پاکستان با استفاده از نیروی هوایی خود با حمله به پایگاه نظامی در هندوستان پاسخ داد. از بلند بودن سطح آمادگی و هوشیاری کوشش های پاکستان با موفقیت برطرف کرده شد.
گزارش ها همزمان می گویند که هواپیماهای جنگی هند هواپیماهای پاکستان را که خط مرزی در کشمیر را عبور کرده بودند پیگیری نمودند و مجبور به عقب نشینی کردند. رسانه های هند نوشتند که نیروهای آن کشور یک هواپیمای جنگی پاکستان را سرنگون کردند. اما پاکستان این خبر را رد کرده است. در پی بالا گرفتنی تنش میان دو کشور، پاکستان پروازها از فرودگاه های اسلام آباد، لاهور و پیشاور را به طور موقتی قطع کرده است. مقامات هند هم گفتند که حد اقل از 5 فرودگاه این کشور پروازها قطع شدند. مقامات دهلی صبح سه‌شنبه 26 فوریه گفتند که هواپیماهای جنگی هند پایگاه های به گفته آنها گروه های تروریستی در منطقه های شمالی پاکستان را بمباران کردند. به گفته مقامات هند در این حمله بیش از 350 پایکارجو کشته شدند. ادعایی که اسلام آباد آن را رد کرده است. تنش میان هند و پاکستان در حال وارد مرحله نهایت حساس شده است که در حمله انتحاری روز 14 فوریه در ناحیه پلوامه که مسئولیت آن را گروه مذهبی جیش محمد پایگاه در پاکستان از به عهده گرفت 41 سرباز هندی جان باختند. روز 22 فوریه وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی هشدار داد که وضعیت امنیتی در منطقه رو به وخامت است، زیرا هند تهدید به استفاده از زور علیه پاکستان میکند. هند و پاکستان پس از تقسیم شوی نیم جزیره هند و پاکستان بر سر کشمیر چند بار وارد نبرد شدند. هند و پاکستان در سال 1947 به دو کشوری مستقل جدا شدند. از آن زمان تا به حال این دو کشوری دارای اسلحه هسته‌ای در دشمنی به سر می‌برند. اکثر مردم پاکستان را مسلمانان و از هند را هندوها تشکیل می‌دهند. حدود 200 میلیون از اهالی هند مسلمانان می‌باشند و اکثریت اهالی کشمیر را نیز مسلمانان تشکیل می‌دهند. از سال 1989 به این طرف گروه‌های نیمه‌نظامی در کشمیر زیر نظارت هند علیه حکومت آن کشور مبارزه می‌برند. در این مدت حدود 70 هزار نفر کشته شده است. این حکومت پاکستان را عیبدار میکند که از این گروه های شورشی پشتیبانی میکند. پاکستان این گروه ها را نیروهای مقاومت و آزادی خواه مینامد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک سکین ناحیه رودکی را با جرم جای کردن 13 سوزن در بدن طفلش به 8 سال زندان محکوم کردند. محیا یعقوبوا تا زمانی به اجرا درآمدن حکم و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی خواهد بود. 10 روز فرصت دارد تا از روی حکم شکایت کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. دادگاه ناحیه رودکی به پرونده زنی که در جای کردن 13 سوزن در بدن طفلش گمان بر است نقطه گذاشت و حکم او را اعلان کرد. محیا یعقوبوا 27 ساله مادر مدثر کریموف با قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی عیبدار و به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ناحیه رودکی روز 26 فوریه صادر شد و هنوز به اجرا ندرآمده است. یعقوبوا و خویشاوندانش حق دارند در 10 روز آینده از روی حکم به زینه‌های بالای شکایت برند. مقامات دادگاه گفتند این زن به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی خواهد بود و بعداً به حبس گرفته می شود. محیا یعقوبوا مادر مدثر بعد اعلان حکم در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به دوش گرفته بود، اما در اصل این کار را نکرده است. او گفت از حکم دادگاه راضی نیست، زیرا هیچ مادر نمی تواند در حق فرزندش چنین رفتار کند.
راضی نیستم، تهمت کردست یعنی من فرزند خودم اخلاق نمی کنم. من ناز می بینم فرزندم، برای فرزندم من برم.
کودک 1.5 ساله بیخبر از آن که مادرش محض با گمان آزار و اذیت او به 8 سال زندان محکوم شده است، نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافع نهایی محیا یعقوبوا تحت رئاست دادرس افتخار اسراری دوستان شاهرخ رجب‌زاده و وکیل مدافع محبت عثمانوا برگزار شد. حضور خبرنگاران هم آزاد بود ولی بدون استفاده از دستگاه ثبت. هرچند دادرس و دوستان با رادیو آزادی صحبت نکردند، محبت عثمانوا وکیل مدافع گمان بر گفت از روی این حکم به زینه بالای شکایت خواهم برد. قبلا افتخار اسراری دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت دادگاه حالت‌های سبک‌کننده از جمله زن مادر بودن دور شونده و باری اول جنایت صادر کردن او را به نظر گرفت. از طرف دیگر قصدن صادر کردن جنایت و به کودک خطرناک بودن حضور او را نیز به اعتبار گرفته چنین حکم کرد. خویشاوندان محیا یعقوبوا و مادر مدثر کریموف میگن از این حکم راضی نیستند و او زیر فشار و تهدید به این گناه اقرار شده است. مقدس یعقوبوا مادر محیا در صحبت با رادیو آزادی گفت
به اوتا کلون شدگی لیکن تربیه ناز دادگیم که این دخترم این کارا نمیکند، حتی که کودکش هم راهگردان من سالم گشته است. اقلن همین گودک به نگاه نکردن، همین درون به یوش ما گفتیم همون جبر دیده دروره این گفتیم زل به سود به نه گفتن.
در حالی که دادگاه میگوید زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسری مهاجرش به چنین کار دست داده است، اما خانواده شوهر محیا میگویند کلینشان با پسری آنها خوشبخت بود و هیچگاه چنین کار نمیکرد. کریم محمد خلوف خسور محیا گفت از روزی که علیه کلینش برای سوزن خلانی به نبیرش پرونده باز شد در خانه آنها آرامش نیست و خود او گرفتار بیماری فشار بلندی شده حالا یک پایش درست کار نمی کند. محمد خلوف میگوید برای آن که کلینش زندانی نشود تا به پریزیدنت شکایت خواهد کرد.
انا ای پاگا پیش پریزیدنت میرم، من رفتم میرم جناب عالی میگم اینا همی مجبور کردن دکتر خانه با سوزن بگردن گیر گفته و مجبور کردن یکان کس من شکایت ندارم.
اما بختیار محمد قلوف شوهر محیا که برای شرکت در مرافعه های دادگاهی همسرش از روسیه به تاجیکستان آمده است، پس از حکم دادگاه تالار را ترک کرد و تنها گفت که این عیبنامه ها به مادر فرزندانش تهمت است. ماه ایول سال 2018 پزشکان بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه از آشکار شدن 13 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر دادند. طبیبان گفتند کودک سوزنها را مستقلانه فرو نبرده است. تشخیص رنگنتی سوزنها را در کاسخانه سر، پایان نوف، پایها، گردن و قفس سینه و بخشهای دیگری بدن کودک آشکار کرد. این سوزنها در بعضی قسمتهای بدن کودک در زیر پوست و جایهای عمیق فرو رفته بود. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را از بدن مدثر بیرون آوردند و به گفته طبیبان 7 سوزن دیگر در بدن مدثر باقی مانده است و بیرون آوردن آن برای سلامتی او خطرناک میباشد.
خدا سپیده ها به تو سیاه،
همه به نوری تو در حال سباه با خدا سفیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه